چقدر میتونه که روی شخصیت کاری ما تاثیر داشته باشه؟ استاد بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما عزیزان بخیر. امیدوار هستم امروز هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و به سلامت بگذرم. باید یادآور شم که آنچه که شما یادآور شدین متاسفانه جملات خوب نیست، هرچند که از نظر اصول و پرنسیپ اداری یا مراودات مدیریت و سازمان و رفتار سازمان ممکن توجیه یا افادی خاص داشته باشه، اما آنچه که به مسلک ما، به مسلک روانشناسی و علم روانشناسی ارتباط داره، اینا همه نشانه های یک حالت و وضعیت یک شخص است. یعنی زمانی که شما جملات قبلی را به کار میبرین، این نشان میده که پشت سر این حرف ها، عقب این حرف ها، یک شخصیت ناسالم، یک شخصیت تنبل، اهمالکار، کارشکن، منفیگرا و شکاک وجود داره و لازم نیست که ما با این حرف ها و این الفاظ و جملات بیشتر به شخصیت ناسالم خود بیفزاییم. بیشتر خود را کسل کننده، مایه انزجار و دوری و فرار و در نهایتش طرد جامعه و دوستان و عزیزان بسازیم. اینا بیشتر شبیه به آنچه است که یادآور شده، مثلا منفی بافی، منفی گرایی، کارشکنی و امثال و موارد. من پیشنهاد میکنم که چند نکته مراعات شود تا ما بتانیم سالم، مؤثر و ممد واقع شه. اول خب باید یادآور شوم که ما بخوایم نخوایم اینا خوشایند نیست بر مردم و جز شایعه، سخنچینی و امثال و موارد است. ما آرزو دارم که از این شایعه پرگنی و شایعه سازی و سخنچینی و امثال و موارد یا آشکارا به شکل گستاخی جلوگیری شود، چون میتونه انرژی را سوق بده. منظورم از این چیز که انرژی را سوق میده، ما باور دارم که هر انسان یک انرژی است و اگر انرژی انسان ها مسیر پیدا کنه به رشد میره، اما اگر این انرژی دچار موانع شوه به طرف دیگه میره. دومی که این که من مثلا وظیفه من نیست یا این کار من نیست یا مسئولیت من نیست، شاید قانونی باشم، اما حسن نیت، اخلاصمندی، همدلی، همکاری و اعتبار را آسیب میزنه که ما باید متوجه مسئله باشیم. نکته سوم، نباید بدگویی کنیم به پشت سر همکار، رئیس، مدیر و اینا، به خاطر که زشت است و به شخصیت خود ما آسیب میزنه. هر موضوعی که است باید مقابل یک فرد و شخص گفته شد. و نکته آخری که میخوایم اشاره کنم این است که ما یکی منطق داریم، یکی احساسات. ما ممکن رئیس ما خوش ما نبیه، ممکن رئیس ما واقعا هم مسئله داشته باشه، اما این یک مسئله احساسی است که رئیسم خوشم نمیه، لهجه رئیسم خوشم نمیه، قد رئیسم خوشم نمیه، رنگ رئیسم خوشم نمیه، جنس رئیسم خوش نمیه. یک سلیقه است، یک احساس است. ما نباید، هیچ وقت نباید احساسات و عواطف خود را وارد منطق و رسمیات کاری و اداری بسازیم.
سپاس از شما شنوندای عزیز، سپاس از استاد عظیمی عزیز که خیلی خوب صحبت میکنن مثل همیشه. امروز سوال ما بود که در محیط کار چی باید گفت و چی نباید گفت. خب بعضی از بایدها و نبایدها گفته شد، شاید خیلی هایش هم گفته نشده باشه، اما در حد فرصت ما گفتیم که در محیط کار چی باید گفت و چی نباید گفت. اما فردا که دوشنبه هست چی میگیم؟ فردا چی کپ هست؟ خب ما یک فضای بسیار بزرگی در زندگی در اختیار ما داریم به نام فضای مجازی. امکان امروز ماست و امکان روزگار ماست که خوشبختانه داریمش. در فضای مجازی چی باید بگوییم و چی نباید بگوییم؟ سوال فردای برنامه کافسا است. انشاءالله شما دوستان عزیز پاسخ بگوییم به این سوال. 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 هم در ایران در خدمت شماست. برای پیامک در فضای مجازی هم در واتساپ و تلگرام و ایمو 2098-935-415-7939. ممنون که در کنار ما بودین. روز خوش، خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان برای مقابله با فرهنگ غربی از ایران کمک خواست. خیرالله خیرخواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل از ایران خواست در مقابله با فرهنگ غربی و اعتلاء فرهنگ اسلامی با آنها کمک کند. طالبان در سال جدید میلادی به دنبال تعاملات بازرگانی، اقتصادی و سیاسی مثبت با جهان است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان درباره برنامه این گروه طی سال 2022 گفت طالبان در سال جدید میلادی سیاست سازنده و مثبت را در قبال مسائل داخلی و خارجی در پیش گرفته است و یفسود در 4 ماه گذشته گام‌های مثبت در عرصه‌های مختلف در کشور برداشته شده و همه مسائل دیگر از راه‌های دیپلماتیک حل خواهد شد. این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در سال 2021 میلادی شناخته شد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2021 دست کم 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سراسر جهان کشته شدند که افغانستان با 9 کشته در رأس مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران بالاتر از مکزیک، هند و پاکستان ایستاد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط فدراسیون بین المللی خبرنگاران، میزان تلفات خبرنگاران در مقایسه با سال 2020 که در مجموع 65 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جریان جنگ و درگیری کشته شده بودند کاهش یافته است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام روشن منور پیامبر اعظم ابده را به لفاظی‌های مقامات رژیم جعلی صهیونیستی دانست. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در نشست خبری که روز شنبه در سالن کنفرانس روابط عمومی سپاه برگزار شد گفت مانور پیامبر اعظم ابده و اجرای موفق سناریوهای هدفمند این مانور پس از اوجگیری لفاظی‌های مقامات صهیونیستی پیام روشن این مانور را به دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران و ویژه رژیم جعلی صهیونیستی منتقل کرد. رادیوی عمومی ملی آمریکا NPR اعلام کرد نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات وین به سمت توافق دیده می‌شود و برای نخستین بار مذاکره کنندگان اروپایی از پیشرفت در روند این مذاکرات گزارش داده‌اند. تارنمای رادیوی عمومی ملی آمریکا در گزارشی نوشت برای نخستین بار در چند ماه اخیر مذاکره کنندگان اروپایی از پیشرفت در روند مذاکرات وین با ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام خبر دادند. این رسانه آمریکایی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده، اما گفته است که به زودی مشروع این خبر را منتشر خواهد کرد. قرار است ادامه دوره هشتم مذاکرات وین از روز دوشنبه هفته جاری و پس از یک وقفه 3 روزه به خاطر تعطیلات سال نو میلادی از سر گرفته شود. هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر اعلام کرد راکت‌های کروز ایران موازنه قدرت در سراسر خلیج فارس را تغییر داده است. نیویورکر در گزارشی با توانمندی نظامی و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد و نوشت ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن از نفوذ بیشتری برخوردار است. هفته‌نامه نیویورکر تاکید کرد هیچ یک از رؤسای جمهوری ایالات متحده نتوانستند نفوذ سیاسی و اهرم نظامی ایران در منطقه غرب آسیا را مهار کنند و تهدیدات نظامی مداوم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علیه تهران دیگر یک گزینه بلند مدت جذاب یا مؤثر نیست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تاکید کرد شهید سلیمانی در دوران جهاد افغانستان نقش مثبت و برجسته ای داشت. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام شهید قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری آوا گفت پرچمدار مقابله با جریان‌های تروریستی، اشغال و حضور بیگانگان سردار قاسم سلیمانی بود که نقش زیادی داشت و امروز شاهد به نتیجه رسیدن تلاش‌های وی هستیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان افزود سردار سلیمانی عمدتاً به دنبال این بود که مردم منطقه بر مبنای داشته‌های بومی و به خصوص اعتقادات خودشان بتوانند حکومتشان را در دست بگیرند و این موضوع را در تمام منطقه دنبال می کرد و در خیلی جاها به پیشرفت‌های خوبی نیز رسید. معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان صدور قطعنامه برای محکومیت بانیان ترور سپهبد قاسم سلیمانی شد. در نامه عزیزالله فضلی آمده است 2 سال از جنایت باورناپذیر ترور نامشروع سردار قاسم سلیمانی تبع و مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام مأموریت دیپلماتیک در خاک کشور عراق بود سپری شد. مسئولیت ارتکاب مستقیم این جنایت خشونتبار بین المللی متعاقباً توسط رئیس جمهور وقت دولت ایالات متحده ای آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. صدها هزار عراقی در سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت بر خروج بی قید و شرط نظامیان آمریکایی همزمان با پایان ضرب العجل پارلمان تاکید کردند. منطقه الجادریه در مرکز شهر بغداد از صبح روز شنبه شاهد گرد همایی مردم از سراسر کشور عراق برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید ابو مهدی المهندس معاون سابق سازمان هشت و شبی عراق بوده است. در این گرد همایی عظیم ضمن تاکید بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق شعار انتقام از قاتلین حاج قاسم در میان حاضرین تنین انداز شد. متصدی پیشین عملیات پهپادی آمریکا در افغانستان، عراق و آفریقا گفت پنتاگون هیچ یک از خاطیان را به دلیل اشتباهات مرگبارشان در کشتار غیر نظامیان مجازات نمی کند. براندون برایانت متصدی پیشین عملیات تیارات بدون پیلوت آمریکا که در افغانستان، عراق و آفریقا صدها هزار ماموریت نظارتی و ضربتی انجام داده است، در سال 2011 به دلیل تجربیاتش در نقش شکارچی که باعث مرگ هزاران غیر نظامی شده از مشکلات روانی شدید رنج می برد. برایانت همچنین به همین دلیل تلاش کرده تا علیه اردوی ایالات متحده که هرگز مسئولیت کشتار غیر نظامیان در حملات هوایی خود را نپذیرفته افشاگری کند. محمد حاجی محمود رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق گفت کمک و پشتیبانی غرب از داعش مشهود و محسوس بود. رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق در مصاحبه با خبرنگار دفتر خبری و رسانه‌ای شبکه جهانی سحر مستقر در اربیل افزود در سال 2014 آمریکا مدرن ترین تجهیزات نظامی و جنگی را که با آخرین تکنولوژی تولید شده بود با کمک کشورهای همپیمان همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا در اختیار داعش گذاشت، در حالی که نیروهای نظامی خودشان هم جزو داعش بودند. در پای انفجار یک ماین برجای مانده در ولایت بصره عراق 11 تن کشته و زخمی شدند. یک ماین برجای مانده از گذشته روز شنبه در ولایت بصره در جنوب عراق منفجر شد. بر اساس این گزارش به دنبال انفجار این ماین 5 نفر کشته و 6 نفر دیگر هم زخمی شدند. پس از شنیده شدن چندین انفجار مهیب ناشی از فیر منور به شمال غزه، هلیکوپترها و جنگنده‌های صهیونیستی بامداد یکشنبه به باریکه غزه حمله کردند. شبکه خبری المیادین گزارش داد که توپخانه اردوی اشغالگر رژیم صهیونیستی در حال فیر به مناطق در شمال باریکه غزه است و منطقه الغول در شمال بیت لاهیا هدف حمله قرار گرفته است. المیادین همچنین اعلام کرد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی ادامه دارد و آن را شدید اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
ای خدای مهربان و توانا، هر کاری با نام تو زیباست. به نام خدای مهربان و بنده نواز. هر صبح با خوشی و شادی به شما میگیم سلام. هر صبح با خنده و مهربانی به شما میگیم سلام. سلام سلام سلام. به 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 این صبح، به 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 این بچه خوب و تمیز، به این دختر شاد و پر انرژی. خدا کنه که امروز هم مثل روزهای دیگه خوب و سالم و تندرست باشین و دلایتون پر از شادی باشه. دوستای عزیز و قندم، برنامه خودتان شاپرک مشنوین از رادیو دری و میفهمین که مدت همراهی ما با شما 15 دقیقه است. راستی لازم است که شماره پیامک برنامه را بگویم یا میدانین؟ بله حتما میفهمین، اما خیر است، یک بار دیگه میگم برای دوستایی که تازه به جمع ما پیوستن. در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوسته قندم، شما تا هنوز در خانه تنها ماندین؟ خب بله، حتما برتان پیش آمده که پدر جان یا مادر جانتان از شما خواستن که شما یک چند دقیقه یا یک چند ساعتی در خانه باشین تا اونا برن تا دوکان زود پس بیاین. مطمئن هستم که شما از بودن در خانه و هم تنها ترس نمیخورین. اما کم برتون پیش میای که در سرک یا در پارک تنها باشین. چون بیرون از خانه و هم بدون پدر و مادر خب یکم ناراحت کننده است. ولی گاهی ناخواسته پیش میای، مثلا یک لحظه در بازار دست پدر جان و مادر جانتان اعلام میتین و خدای نخواسته گم میشین. وای که چه حس بدی است. حالا که گپ زدم از دل خروس شاپرکی مام شما با خبر میشین. بله، آخه خروس ما در جنگل گم شده و کوشش میکنه که بیچاره راه مزرعه را پیدا کنه. البته این گم شدنم چندان بیخیر نبوده برای خروس ما، چون هر دفعه با یک حیوان جدید آشنا میشه. امروز هم از شما دوسته قنده میخواییم که با ما و خروس ما همراه باشین. بشنوین که امروز با چه حیوانی آشنا میشن.
بله خوبو، امروز به اندازه کافی را گشتم. باید یک زن استراحت کنم. این جنگلم جای سرسبز خوبیست. چی پرنده هایی مقبول دارد. اما به نظرم صدای کل پرنده ها با هم یکیست. جیک جیک چیخ چیخ. بلبل و کنری هم صدایشون خوب است دیگر. اما هیچ کدامشون صدای اختار دهنده این رقم من ندارن. قوقونو قوقو. نه اما نام خدا، من بهترین صدا رو دارم. بله. آها زاه زاه زاه.
آهای خروس جان، چی گپ است؟ چی شده که باز آواز خواندن رو سر کردی؟
زاغی زاغی، چطور؟ من هر جا میرم تو هم هستی.
آه خوب، چون که ما این جنگل هم مثل کف دست خود بشناسم. حالا چی گپ است که آواز خواری میکنی خروس؟
قاقاله قاقاله، مگم چی هم صدایی و این خوبی دارم دیگه، چرا ازش استفاده نکنم؟ قاقاله قاقاله، جنگل هم که پر از صداست. در قاط این همه صدا، من گفتم صدای خوبه بکشم دگر هم بشنوم. خواه
دلت دیگه کار خوبه میکنی قار. اما گوشت باشه که کدام اتفاق برای پیش نیای خروسی.
کدام اتفاقی؟ مثلا
مثلایی که به کمی اون طرفتر بین بوته‌ها یک حیوان کلان ببینم که شور میخوره. بگم نکنه یک وقت روباهی گرگی چیزی باشه. خیلی فکرت بگی.
خاله خب ما مزاق میکنی زاقی؟
بابا نه بابا، چی وقت مزاق کردن از خروس؟ ما فقط میخواستم برات هشدار بدم که مراقب جان خودت باشی دیگه. از من گفتن بود حال تا سبا آواز بخوان قوقل 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 قوقل. اما چه غرض، من رفتم.
قوقل قوقل، راست میگه زاخ، من با صدای بلند قوقل قوقل کنم خب قطعا میشنون حیوانات درنده طرفی میایم. قوقل قوقل راست گفت. تشکر زاخی جان، رفت دور شد دیگه. خب قوقل قوقل، بله بله، چی بود؟ یعنی باستان صدای خودم بود که به گوشم رسید؟ قوقل قوقل، بله نه فرق داشت. صدای کدام حیوانه بود؟ قوقل قوقل، نه یکم شبیه صدای من است، خصوصا گفتنش. نکنه کنم حیوان درنده و وحشیست که به جان من میخواییم. این کاش قوقل قوقل نمیکنم، بنام بزنید خروس. آخه جنگلم جایی کاراست، جایی خواندن از یعنی چی؟ او نه، صدا نزید.
سلام، چه برای مقبول داری؟
وای ترسید و وای تومه، تو دیگه کی هستی؟ قوقل قوقل؟
من فیل مرغ هستم، جان جور، تو کی هستی؟ چه بالوپر مقبولی داری؟ اینجا تانوز ندیدمت.
خب من خروس هستم، فیل مرغ جان. آن چی صدایی؟ از این طرف ها تیر میشون. تو فیل یا مرغ؟
معلوم از هر دوش، فیل مرغ.
نام خدا، از من کنم بسیار کلانتر هستی، ای کلتر هستی. خودت گوشتان هستی؟ همین دقیقه که امرای من گب میزنی سین هستی یا گوشتان من خود نمیخونی؟
نه بابا، من گوشتان نیستم.
شکر شکر،
من همون قسمی گفتم فیل مرغ هستم. چون کلاغ هستم برای میگم فیل خوب. اما چون پرنده هستم برای میگم مرغ. البته در کشورهای مختلف نامم فرق میکنن، مثلا در بعض جا برای میگم بوکلمون.
بوکلمون؟
در کشور دیگه برای میگن مرجان مرغ. اما خودت میتونی من رو فیل مرغ صدا کنی.
خوب، پس خودت هم رقم ما پرنده هستی.
بله پرنده هستم.
از آشنایی با خود خوشونم فیل مرغ جان یا بوکلمون جان. به هر حال نامت برای میزی و مقبول است. راستی صدایت هم کمی نزدیک به صدای ماست. خوب خوب.
بله به هر حال من پرنده هستم دیگه.
خب بیا یک دقیقه اینجا بشین تا راجع به هم بیشتر گپ بزنیم که تا هم دیگه رفیق شویم.
فکر خوبه.
خب فیل مرغ جان، حالا که نامت شنیدم و اطلاعاتم درباره بیشتر شد، یادم آمد که صاحبم قصد داشت چند تا فیل مرغ در مزرعه بگیره. البته قبل از اینکه من گم شوم دیگه گفتم نامت برام آشنا آمد، میتونی رقم دیگه پرنده پروازم کنی فیل مرغ؟
خب رفیق جان، پرواز کردن اما فیل مرغ بستگی داره به اینکه محلی باشیم یا وحشی.
آها،
محلی ها همون فیل مرغ های رام شده هستن که با آدم ها زندگی میکنن.
خب
اونا نمیتونن پرواز کنن. اما فیل مرغ هایی که در جنگل هستن و وحشی، برای فرار از دست شکارچی ها میتونن پرواز کنن. البته میتونن با پریدن از روی درخت ها چند صد متری پرواز کنن.
خوبش خوخلی خوخو، ما خروسان یکی دو متر میتونیم پرواز کنیم. خب ما با اون صورت بجاز روبام و گنگ و خرس و پلنگ و همی حیوانات وحشی دشمن دیگه نداریم. نیاز به پرواز کردن خود نیست دیگه. از اون گذشتم جای ما در کنار مزرعه دار امن است.
اینایی که گفتی گرگ و خرس و پلنگ و روبا،
بله
اینا دشمن های ما هم هستن که بسیار باید مراقب باشن.
بله
حیواناتی گوشخور هستن دشمن ما هم هستن.
عجب،
منتها خب خود در مزرعه جای تا حدود امن است.
بله
امن است، جای ما هم نیست، خطر هر لحظه در کمین است.
خب پس گپ درست است. من نظرم بهتر است که اردوی ما راه ما ادامه بتیم تا کدام اتفاقی بر ما پیش نیاید.
بله بهتر است، از آشنایی با خودت خوش شدم خروس. برو با من خودم.
زنده باشی بوقلمون، زنده باشی، جور باشی، تشکر، خوش شدم دیدمت، با من خدا.
حیوانی به دنیا قضا دارن مثل ما، یک عده ای از آنها ندارن هیچ دندان، مثل خروز، فرتلا، چوچه ها و کبوترا. بعضی دیگه میرن شکار، دندان دارن قطار و قطار دندانای تیزی دارن، گوشت میخورن و گوشت خورن مثل پلنگ و شیر و گرگ، بعضی کوچک بعضی بزرگ. بعضی دیگه دندان دارن اما فقط علف خورن، مثل گاو و اسب و الاغ بین جنگل و دشت با.
بله دوستای عزیزم، اینم یک شعر قشنگ بود درباره حیوانات. تشکر از فرشته عزیز، همیشه خوش و موفق باشید. سه قندم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شما را به خدای خوب می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز مجدداً در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریه و ششهای کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های تنفسی و ریوی کودکان و اطفال با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صیب رضایی در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی کودکان یعنی زکامی یا سرماخوردگی مفصل صحبت کردند. اعلام داشتند که در فصول خاص به علت شیوع عوامل میکروبی، وایرال و تحریکات راه‌های تنفسی، اندازه زکامی‌ها در همه از جمله در اطفال زیاد شده و تاکید شد که اکثرا هم این زکامی‌ها و سرماخوردگی‌ها خود به خود محدود شونده هستند، یعنی خودشان خوب میشن و فقط مراقبت های اولیه و ساده لازم است و اکثرا نیاز به دوا و دارو و به خصوص آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها ندارن. تاکید شد که در این دوره به جز چیزای حساسیت زیا هیچ پرهیز و رژیم غذایی لازم نیست، بلکه اطفال باید به خوبی تغذیه شوند، آب و مایعات فراوان مصرف بکنند و گفته شد که مصرف مولتی ویتامین ها و ویتامین سی و دیگر مکمل ها نه که مفید نباشد، بلکه کدام ضرورت و نقش معالجوی و درمانی ندارند، یعنی به عنوان یک دوا و یک دارو نباید استفاده شود. راجع به علل تکرار سرماخوردگی و زکامی ها بحث شد و روی حساسیت ها و آلرژی های مختلف در اطفال صحبت شد که باید به اونا توجه شود. در مورد زکامی ها و سرماخوردگی های پرخطر و مواردی که باید حتما به دکتر معالج مراجعه شود هم گفتگو شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه ای بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خب تشکر مجدد دکتر صاحب از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز بفرمایین که طفل و کودکی که زکام و مریض شده تا کی باید کودکستان یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب نره؟ یعنی این دوری قرنطینه و دور ماندنش از محیط‌های جمعی تا کی باید باشه؟
واقعا تا زمانی که علائم آبریزش شدید داشته باشه، عطسه کنه، که همون 3 تا 5 روز اول هست، ببینید از دو جهت ما میگیم مدرسه نره. یکی این که بقیه دوستاش مریض نشن، چون به هر حال احتمال سرایت بیماری بالا هستش. یک قسمت این هستش که استراحت در درمان عفونت‌های ویروسی نقش مهمی در بهبود داره. یعنی شما اگر مریضی استراحت کنه، قطعا سر بیماری خود بیمار کوتاه‌تر خواهد شد. پس از این دو جهت ما استراحت رو تجویز می‌کنیم که توی 3 تا 5 روز اول استراحت کنن در منزل، به خصوص 3 روز اول رو. و نکته دیگه‌ای هم که باید بقیه مردم، بقیه اسلامت بچه‌ها در تماس با این بچه مریض بدونن، این هستش که فاصله 1 تا 1.5 متری رو در تماس با این دوستانشون رعایت کنن.
بله.
یکی از مهمترین نکات در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به خصوص سرماخوردگی شستن دست هست. یعنی که باید به خصوص قبل از این دست رو به سمت دهان ببرن، غذایی بخورن، به تو مکرر دستشون رو بشورن. اگه این باور رو همه ما رعایت کنیم، به کودکانمون یاد بدیم، باعث میشه که میزان ابتلا و سرایت این بیماری سرماخوردگی خیلی کاهش بده. این شستن دست‌ها برای همه سنین مهمترین است در پیشگیری از تمام عفونت‌های تنفسی، حتی در داخل بیمارستان‌ها شستن دسته.
بله.
فقط به صورت درست یاد بگیرن که کامل دستشون رو بشورن، کف دست، انگشتان، لای انگشتان، مچ دست، اینا رو یاد بگیرن که خوب بشورن. این مهمترین روش پیشگیری در تمام سطوح اجتماع هستش.
حالا دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها معتقد هستن که اصولا طفل و فرزندشان به خاطر اینمی احتمال زکام شدن و مریض شدن، یکی مریض نشوند، کلن کودکستان و مهد کودک و کلاس‌های مقدماتی نمیفرستن، یعنی روان نمیکنن، میگن اینا مریض میشن. آیا این کار درست است، مفید است یا نه؟
مهد کودک، خب بچه‌هایی که مهد کودک میرن توی 3 سال اولی که مهد میرن 2 برابر بقیه بچه‌هایی که مهد نمیرن مریض میشن. پس این ظاهرا نقطه منفیه. ولی بچه‌هایی که مهد نمیرن زمانی که میرن مدرسه تقریبا همین مشکل اون موقع واسهشون تکرار میشه. بالاخره پس این مشکل گریبانگیرشون خواهد شد.
بله.
و چون سرماخوردگی یک بیماری هستش که نمیتونیم بگیم یک بچه فقط سرما میخوره. اگر شما برگردیم به صحبت‌های اولمون که گفتیم یه بچه در ماه ممکنه 1.5 تا 2 بار سرما بخوره، و یه جمعیت مهد کودک شما حداقل 10 نفر رو در نظر بگیریم، میبینی که اگر کسی قرار است ترس سرماخوردگی مهد کودک مدرسه نره، در تا آخر عمرش نباید مهد کودک اومد. به همین جهت این روش توصیه نمیشه، ولی خب توصیه میکنیم بچه‌هایی که سرما میخورن توی اون 3 روز اول مراقبت کنن، اگه سرفه میکنن یا عطسه میکنن اونها رو یه خورده مراقبشون باشن، در تماس با بقیه بچه‌ها نباشن، به بچه‌ها آموزش شستن دست به صورت مکرر داده بشه تا از این طریق میزان احتمال ابتلا رو کاهش بده.
دکتر صاحب، در مورد سرفه‌های اطفال و فرزندان هم میپرسن که تا کی و چند روز این سرفه‌ها عادی و مربوط به یک روند و پروسه طبیعی زکامی و سرماخوردگی ساده و گذرا است، و از چند روز به بعد باید اگر سرفه ها ادامه داشت باید جدی گرفت و حساس شد و اقدامات لازم انجام داد؟
اینطور معمول بچه که سرما میخورن روز دوم سوم سرفه هاشون شروع میشه و کم کم زیاد میشه، بعد از هفته اول اصولا کم میشه، ممکن 10 تا 14 روز سرفه ادامه پیدا کنه.
بله.
اگر سرفه ها خیلی شدید باشه که بچه آزار ببینه، اون باید مراجعه کنه. اگه سرفه بیش از 10 تا 14 روز هم طول بکشه، این هم باید مراجعه کنه. یکی از مهمترین دلایل سرفه در سرماخوردگی به خاطر همون آبریزش بینیه، یعنی که این ترشحی که ما میبینیم به صورت آبریزش روشن یا چرکی از جلوی بینی خارج میشه، به همین مقدار از پشت بینی داره خارج میره داخلشی حلق ما، و ما میخوریم اینا رو به طور معمول. و این وقتی که بچه دراز میکشه خیلی وقت میشه که روی راه هوایی تحریک میکنه و بچه به سرفه میفته. به همین جهت خیلی از والدین بیان میکنن که بچه متوسم خوردگی وقتی دراز میکشه میخوابه، سرفه ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه ترشحات بیشتری میشه که تو راه هوایی تحریک میکنه اون ابتدای راه هوایی رو و موجب سرفه میشه.
بله.
به همین جهت یکی از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی پاکسازی مکرر بینی است با سرم شستشو. در بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن قطره محلول نمکی با با این باید شستشو بدن طوری که مجرای بینی باز باشه. این محلول نمکی سرم شستشو عارضه مشخصی نداره، میتونن به کرات روزانه چندین و چند بار به مقدار زیاد ازش استفاده کنن.
بله،
استفاده از داروهای گیاهی ضد سرفه هم تا حدی میتونه مؤثر باشه. یکی از درمانهای خوب برای سرفه ناشی از سرماخوردگی، به خصوص سرفه‌ای که شب ها زیاد میشه، عسل هست که الان دیگه در کتب علمی آمده و به عنوان درمان پیشنهاد شده که از عسل مخلوطش با آب ولرم به عنوان درمان سرفه استفاده بشه. فقط والدین عزیز توجه کنن که زیر یک سال مصرف عسل ممنوعه.
بله،
پس زیر یک سال تحت هیچ عنوان چین استفاده از عسل نکنن، ولی بالای اون میتونن به عنوان یکی از درمان های سرماخوردگی استفاده کنن.
بله،
یکی دیگه از درمان های خوب سرفه در سرماخوردگی استفاده از در حقیقت محلول های مثل قطراتی مثل منتول یا حتی همون پوند ویکسی بود که قبلا میگفتن. اینا رو استنشاق بو، نه اینکه مالیدنش، استنشاق بوی اینها میتونه یه خورده سرفه ها رو کم کنه. اگر سرفه یا آبریزش خیلی زیاد هست، درمان های طبی دیگه وجود داره که پزشکا فقط اجازه دارند اون داروها رو تجویز کنن و از اون داروها میشه استفاده کرد در جهت کاهش سرفه.
بله،
خب بگید از این، یکی از دلایل دیگه که سرفه ممکنه در سرماخوردگی اتفاق بیفته به خاطر حساسیت به اون ویروس، مواد اون ویروس، یا خود داشتن زمینه آلرژی هست توسط بیمار. پس اگه زمینه آلرژی هم داشته باشه سرفه هاشون زیاده. پس اگه سرفه زیاد باشه باید فکر کنیم که نکنه یه آلرژی، آسم کودکانه، چیزی دیگه ای اضافه بر سرماخوردگی باشه که پزشک باید ویزیت کنه و درمان مناسب.
دکتر صیب رضایی، در اینجا با توجه به شیوع یافتن عفونت‌های تنفسی به خاطر ویروس انفلوانزا، یک دفعه دیگه اگر در ارتباط با فرق‌ها و تفاوت‌های یک عفونت انفلوانزایی با یک سرماخوردگی و زکامی ساده نکات را بفرمایین بسیار ممنون میشیم. راجع به عوارض و نتایج سرماخوردگی و زکامی هم اگر توضیحات بتین بسیار خوب است.
اول برنامه ذکر کردم آنفولانزا تبهاش خیلی بالاتره، برخلاف سرماخوردگی تبای خفیف داره. آنفولانزا بدن درد شدید داره، در که تو سرماخوردگی ما چنین چیزی نداریم. تو آنفولانزا علائم گوارشی مثل اسهال استفراغ میتونه خیلی بارز باشه، تو سرماخوردگی اصولا نداریم. توی آنفولانزا سرفه‌های خشک شدید داریم که توی سرماخوردگی اصولا سرفه‌ها شدتش کمتر هست و اونقدر خشک نیست.
بله،
یادمون باشه که سرماخوردگی در حدود 10-15% موارد ممکنه دچار عفونت سینوسی بشه که یه درجه سینوزیتی بشه که نیاز به درمان آنتیبیوتیکی خواهد داشت. همون علائمی که ذکر کردم، اگر ترشحات بینی فارغ از اینکه رنگ و غلظتش چی است بیش از 10-14 روز طول بکشه، سرفه بیش از 14 روز طول بکشه، تبی که شدید باشه یا در زمانی که تب قطع شده دوباره تب پیدا بشه، اینا ممکنه نشاندنده عفونت عارضه دار شده باشه که یکیش 10-15% دچار سینوزیت میشن. 10-15% بچه ها دچار عفونت گوش میکروبی میشن که اون هم نیاز داره مراجعه کنن و درمان مناسب بگن. پس اگر درد گوش پیدا کرد بچه باید مراجعه کنن.
بله،
یه درصد کمی هم ممکنه در یه سری از افراد عفونت بزنه پایین و ریه رو درگیر کنه و ذات‌الریه یا پنومونی ایجاد بکنه.
تشکر از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش از برنامه چی را فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاده از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر رضا ولیپور. در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریه و ششهای کودکان در ادامه بحثای جلسه قبل به مسئله ضرورت استراحت کودکان و اطفال، اونایی که زکام میشن و سرما میخورن، ای که کودکستان و مهد کودک و مکتب میرن، گفتن که در صورت زکامی و مریضی حداقل 3 تا 5 روز استراحت کنن تا هم از انتقال مریضی به دیگه اطفال جلوگیری شوه و هم خود طفل مریض به عنوان یک امر ضروری و مؤثر استراحت کنه تا زودتر خوب شوه. دکتر صاحب تاکید زیاد کردن که بعد از 2-3 روز از سرماخوردگی و زکامی سرفه ها شروع میشه، تا 1 هفته شدید میشه و ممکن است تا 10 روز یا 2 هفته هم طول بکشه. اما بعد از 2 هفته اگر سرفه ها طول کشید یا سرفه ها بسیار شدید و آزاردهنده و مشکل ساز بود، برای طفل باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود. تفاوت های یک زکامی و سرماخوردگی ساده با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب های شدید، سردرد و بدن درد شدید، سرفه های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردند. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتند که ممکن است سینوس ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکنه گوش میانی عفونت بگیره، اوتایتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد ششها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانواده های مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه و متاسفانه دکتر صاحب امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص باز نو رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خشکننده های مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشکن ها قرار میگیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره
برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت‌های ویروسی هستن و آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ نقشی در درمان عفونت‌های ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه‌دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت‌های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتی‌بیوتیک دارن.
بله.
خیلی وقتا مادرها و پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتی‌بیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی، میتونه واسه یه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله.
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی هست که همه پدرمادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچکتر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفهشون رو تشدید کنه. ولی اگه هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در حقیقت از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت تر خارج بشن. به همین جهت پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو توصیه میکنیم.
بله.
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوای خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده، به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله.
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسن‌های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چه کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی برای خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بدیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرصها و شربت های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله.
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به یه آدم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همجد باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزانهای متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان، از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند، بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.